بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويها فيه مع تفاوتهما فيه، فإن كان من قصدهما كون ذلك الشخص كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة وأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بالعمل بماله أقل مما شرطه الآخر له، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته وشرط له صاحب النقيصة ثلث ربح حصته مثلا مع تساويهما في المال، فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح مشترط للعامل. وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر، وأن يكون المجعول للعامل بالنسبة لهما سواء لكن اختلف في حصتهما، وأن لا يكون على حسب شركتهما، فقد يغال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأهدهما على الآخر ما تساوي المالين أو تساويهما ما تفاوت في المالين إلى أمر من صاحب الزيادة، لأن المفروض كون العامل غيرهما ولا يجوز ذلك في الشركة. والأقوى الصحة. مالی مشترک ما بین دو نفره 10 میلیون درهم در دینار دارن، 10 میلیون بیان یک شخصی رو با مضاربه اون را عامل قرار میدن، نصفش رو فرض کنید میگن مال او نصف رب مال او و نصف رب هم مال این دوتا مالکین شریکین، ولی میان مالها متساوی، مال مالکین متساوی، ولی میان اون ربحی اون مقداری ربحی که برای عامل قرار میدن یکی بیشتر قرار میده یکی کمتر قرار میده، و در نتیجه اونی که برای خود اینا میمونه متفاوت میمانه. خود مالکین سهمی که از این ربح میبرن با اینکه خود مالشون متساویست، ولی سهمی که از این برای اونا میمونه از این رب متفاوته. این چه صورتی داره؟ یا فرض کنید شریکین یکی ملکش بیشتر از دیگریست، ولی مضاربه که میدن راجبه عامل اینا چیزی که سهمی که برای هر دو میمانه متساوی میمانه، از ربحی که برای طرفین میمانه متساوی میمانه. این آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ چون اشکالی که راجع به صحتش هست عبارت از این است که ربح تابع خود ملکه، اگر دوتا ملک با هم مساوی شد باید مالکین ربحشون مساوی باشه. اگر رفیشون مختلف شد، خب این برخلاف قانون تبعیت منافع مال ایناست. یا اگر دوتای از اینا مختلف شدن، باید رفیشون هم مختلف باشه، رفیشون بخواد مساوی باشه، منافع مساوی باشه. این برخلاف این قانونه. این ابتداعا ممکنه این خیال بشه که این جایز نیست، ولی سید می فرماید که نه، اگر مستقیما می خواد، چون در فرض مسئله که قبلا فرض می کنم اختلاف بین مالکین در سهمیست که برای عامل قرار دادنه، این بدون تردید، یعنی بدون همه بنای عقلا و همه، اگر دو نفر حالا یا شریک باشن یا شریک نباشن، یک کسی یک در باب اجاره اجیر میکنه، یک کسی رو میخواد مزد زیادی بده، کلفت میگیره برای منزل، یکی میبینی زیاد کلفت چیز میده، حق قائله، یکی دیگه کم قائل میشه، این تمام بنای اولا این است که همه حق دارن، توافق اگر شد بین عامل و ما بین مالک، اشکالی نداره که یکی زیاد بده یکی کم بده، با توافق درش اشکالی نیست. حالا در این جایی که سهم یکی از اینا کمتر، خود مالکین بر خودش کمتر میشه، اون یکی بر سهمی که از رف برای خودش میمونه بیشتر میشه، اگر این اختلافش برای اینکه اختلاف راجع به سهم عامل اینا با هم اختلاف کردن، یکی زیاد میخواد چیز کنه، کمک کنه به عامل، پول بیشتر از رف برای او قائل میشه، در نتیجه رف خودش هم کم میشه، یکی از اینا نه میخواد کم قرار بده، رف خودش زیاد میشه. این بنای عقلا و فطرت طبیعی معاملات این است که این اشکالی نداره ازش. یا در یه جایی عکس، یکی کمتره یکی بیشتره ازش، ولی میخوان چیز را مساوی ببرن، یعنی برای عامل مساوی قرار بدن، اشکالی نداره، به طور مساوی هر کدومی که از اینا از سهم خودش برای عامل قرار میده و در نتیجه با اینکه سهمای هر دو از اینا مختلفه، ولی میبینید برای اینکه آخرکاری ربحشون مساوی میشه، اونی که میمونه برای خودش، اینا اشکالی نداره. اونی که مورد بحث عمده اینه که نه، میخوان سهم خودشون کم بشه، اینا که شریک هستن هر دو با هم یه مقدار سهم دارن، یکی از اینا با شرط میخواد این دوتا شیری که با هم هست با شرط سهم خودش را کم کنه، سهم اون یکی زیاد بشه، با اینکه چیز از اینا ملکشون هر دو یکیه، حصه خود اینها رو میخوان چیز قرار بدن، مختلف قرار بدن حصه خود شریکین را. این را خب همین که خیلی یا مشهوره که شرکت باید هر طوری که مال خود مالکین هست منافع هم مطابق همون باشه، اینجا بخوان منافع، با اینکه هر دو از اینا یه مقدار سهم دارن، بخوان ملک دارن سهمشون از منافع بخواد تفاوت کنه برای این، گفتن خلاف قانون تبعیت منافع با اعیان و این رو. این مطلبی که ابتدا به نظر میاد، ولی سید میفرمایند که نه، این مطلب درست نیست. او این است که درسته به تبع منافع تابع خود ملکه، ولی به وسیله شرط بخواین تغییر بدن اشکالی نداره، مانعی نداره که شرطی در کار نباشه، خود به خود منافع مطابق میشه با همونی که طرفین هست. اگر مساویش ملکشون، منافعشون هم به طور مساوی نصیب اونا میشه. اگر مختلف، مختلف میشه. نمیشه گفت که این یکی مثلا صغیر زیاد نصیبش بشه از این منافع، اون یکی کبیر نه. شرع و عرف و امثال اینا مطابق طبعاً بدون شرط طبق همون به نسبت خود مالین رف مال مالکین میشه. این در جایی که شرط نشه، ولی اگر شرط بخواد بشه اشکالی نداره. المؤمنون عند شروطه، مانع نداره یه همچه چیزی بشه. آقای خویی منکر میشن، ایشون میفرماین بر این که در فرض دوم شخص یه مرتبه شرط نتیجه است، قرار میگه، میگه ما دوتا با هم مساوی هستیم از نظر مال، ولی قرار میذاریم بر این که زید یکی از اینا قرار میذاره که مالک بیشتر رفع بشه، اون یکی مالک کمتر رفع بشه. ایشون میفرمان این نمیشه، برای خاطر این که از شرایط چیز، شرایط خود نفوذ شرط اینجوری که از خود ادله استفاده میشه، این که شرط خلاف سنت نباشه، خلاف نباشه و ادله نفوذ شرایط اینجور نیست هر شرطی رو تنفیذ کنه. شرط مشرع نیست، باید هر حکمی که لولا شرط برای هست، شرط حکم را عوض نمی کنه. پس اگر به نحو شرط نتیجه بخواییم حکم را عوض کنیم، بگیم مساویش این دوتا، ولی مالکیت رفع مختلف بشه، اختلاف ملکیت پیدا کنن، این نمیشه. یا مختلفن ولی اتحاد رفع را پیدا کنن از نظر مالکیت، این نمیشه. ولی اما اگر شرط فعل کنن، نمیگه که مالک بشه طرف، با شرط مالکیت نمیاره برای طرف، نه، مالکیت مطابق همون، اگر نصفش این مالکه، اونم هر دوی از اینا مالکه، نصف رفع و مالک میشن. منتها میگه شرط میکنه که یه امر مباحی رو الزام میکنه، امر مباحی رو به وسیله ادله شروط دادن، این که یه کسی یه قدری از مال خودش، از رفع خودش به دیگری منتقل بکنه، که خود چیز خلافی نیست، که خودش یه عملش مباح، به وسیله ادله شروط این امر مباح را الزام میکنه ما هو المشروع را، اشکالی نداره. اما شرط نتیجه غیر مشروع را مشروع میخواد بکنه، شرط فعل الزام ما هو المشروع، اشکالی نداره. این فرمایش آقای خوییه. ولی به نظر میرسه که هر دو قسمتش محل بحثه، هم شرط نتیجه خیلی جاها صحیحه، نمیشه گفت باید شرط نتیجه رو اول حساب کنیم ببینیم اگر شرط نمی کرد چه حکمی داشت، شرط نمیتونه تغییر بده اون حکم را، نه شرط احیانا تغییر میده تا ببینیم تناسبات چه افتضاح کنه. و اونی که ایشون میفرماد اگه شرط فعل باشه، فعل مباح را الزام میکنه ادله شروط، نه همیشه هم اینجور نیست. شما ببینید خانه رو میفروشه به دیگری، خب طرف مالک میشه خانه رو، مالک شد، طبعا به حسب ملکیت عین منافع هم ملک طرفه. ولی خودتون همه این آقایون میگن اگر شرط بکنه، فرض کنه یک ماه من تو همین منزل بشینم، همین منزلی رو که تملیک کرده برای دیگری عینی شد زید مالک شده، ولی این مالک اولی شرط میکنه با طرف یک ماه منافعش یعنی انتفاع بتونه پیدا کنه بشینه در اونجا. خب صحیح میدونن شرط نتیجه هم هست، یعنی ما مالک این چیز باشه این مقدار، یا مالک انتفاع باشه، یا مالک منفعت باشه، هر کدومی که از اینا باشه به شرط اشکالی نداره، اولایی هم هست، مانعی هم نیست. شما میگید بعد مالک شده لولا شرط، ولی منافع و همه چیزا مال اون کسی که بعداً مالک شده، ولی با شرط هم اولاییش هست هم شرعن اشکالی نداره. این راجع به این که هیچ مانع نداره که شرط نتیجه به وسیله شرط عوض بشه، غیر از اونی باشه که لو به شرط بوده.
مثلا شرط نتیجه
قیبه چیه؟ قیبه
رو شرط نتیجه
میکنه. بله، بگه بر این که چه مقدارش مال تو بیشتر از ما باشه ملکش. حالا آیا اولا موافق نیستن، اونا دخالت داره. تا این استدلال که چون قبلا جایز نیست و اصلا ادله شروط یه همچین قدرتی نداره عوض کنه، هم حالت سابقه رو از نظر حکمی عوض کنه، این زور نمیرسه، از اینا درست نیست. اما اونی که ایشون میفرماید که اگر شرط فعل شد، چون فعل مباح جایزه، اونی که ما از ادله شروط رو هم رفته میفهمیم، محلل حرام، محرم حرام، نمیتونم این چیزا، اونی که ما میفهمیم عبارت از اینه، ادله شروط نمیتونه تضاهم پیدا کنه با ادله اولیه. یعنی اگر یه چیزی به حسب مصالح اولی، فلان چیز مصلحت ملزمه مثلا داره یا مفسده ملزمه داره، به وسیله شرط ما بیاییم یک مصلحت مزاحمی در مقابل اون مفسده قبلی یا در مقابل مصلحت قبلی مزاحمی بالاتر از اون بخوایم چیز کنیم و حکم فعلی رو بخوایم تغییر بدیم، نه، از ادله شروط استفاده میشه که تضاهم در باب شروط نیست. اگر یه چیزی حرامه، زنا حرامه، لباس حرامه، قمار حرامه، غنا حرامه، چیزهای دیگه حرامه، حرام چون اگر شرط هم بکنه، چون فرض این است که اصل اون مفسده هست، منتها میخواییم با این شرط یک مصلحت اهمی درست کنیم، او رو خنسا کنیم از نظر حکم فعلی، نه، ادله شروط از ادله استفاده میشه، یه همچین قدرتی برای شروط نیست که تضاهم پیدا کنه مطلب اهم و نمیتونه او رو تغییر بده ازش. اما اگر نه، تضاهم نیست از اول، مساله لولا شرطه، اگر شرط شد نه، یک مصلحتی از بین نرفته. مثل در باب این که ما میگیم یک ماه من حق مزاحمت داشته باشم، اینا تضاهم پیدا نمی کنه، یه مصلحت مهمی بوده شارع چیز کرده، اگر تضاهم پیدا کنه اصلا کسی شرط کردن باید خلاف شرع باشه، نه اینکه نافذ نیست، اصلا حرام هم هست کسی با یا چنین شرطی رو بکنه، چون ایجاد مزاحم بکنه برای ملاکات. انسان جایز نیست خودشون مبتلا کنه به مزاحم ملاکات، یه ملاک موجودی رو خونسا کنه از نظر فعلیت، این حق نداره این کار رو بکنه. اینجور موارد از اول تزاحم با ملاک نیست، اما اگر تزاحم شد ولو اون عمل شرط فعله جایز نیست ما به وسیله ادله شروط ایجاد مزاحم کنیم. ببینید در عبارت چیز لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر به وسیله الزامم من مشکل برای امتم ایجاد نمی کردم امر می کردم، ولی الزام می کردم، چون الزام خودش مفسده می داره، فشار میاره برای چیز، من الزامم رو رفع میکنم، استحبابش در جای خودش متعلقش به جا آوردن خیلیم خوب، ولی الزام میبینه مفسده داره. گاهی یه عملی خودش مباهه، شاید هم مستحب باشه، مثل خود مسواک زدن، ولی الزامش مشکل زاست. این رو من مکرر عرض کردم، اشخاص وسواسی ها اگر دیده باشید نماز میخواد بخونه وسوسه داره زبون میگیره، نماز واجب میخواد بخونه زبونش میگیره، هی الله اکبر الله اکبر الله 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 اینجور میگه، لفظش نمیاد، ولی مستحب را راحت الله اکبر میگه میخونه. خود الزام یه فشاری روی شخص میاره. الان اگر به شما بگید که مثلا به اون نرماشیر مثلا اونجا شما ممنوعید برید ازش، انسان در عمرش هم نمیرفت اونجا، ولی میفهمه که ممنوعه، آزادی سرد بشه فشار میاره. گاهی شهر میخواد آزاد بذاره، سلب آزادی کردن خودش فشار میاره بر اعصاب و اشخاص، فشار میاره، شهر رفیت میکنه. پس ممکنه یه شیء خودش مباح باشه، حتی مستحب باشه، ولی به وسیله شرط الزام نیاریم، الزام اعصاب خرد کنه ازش، شارع الزام نکرده باشه. پس این ضابطه قرار دادن که آقای خویی بین شرط حکم، شرط نتیجه و شرط فعل که تغییر حکم داده باشیم و یا چیز شرط فعل کرده باشه ایشون فرق میذاره، به نظر میرسه که این تمام نباشه. بسته به این است که از نظر شرع و از نظر عقلا ببینیم چه چیزی تزاحم، عقلا این رو ملاک را عند شرط وجود میدونن، ملاک اولی رو اون وقت شرط نفوذ نداره، اما اگر نه اون ملاک اولی رو موجود نمیدونن اشکالی نداره که و شرط یا تغییر بده. اینی که ما میفهمیم ملاک اینه، اون وقت محل چیز میگه محلل حرام، محرم حلال جایز نیست، حلالی رو به وسیله شرط نمیتونیم چیز کنیم، اون حلالیست که مصلحت در این است که آزاد بشه شخص، حالا ما به شرط میخواییم سلب آزادی کنیم. آزادی حتی عند شرط هم مصلحت هست، ملاک هست، بگیم یه ملاک اهمی هم مقابل قرار بگیره نمیگیره، جلوی ملاکات دیگر رو میگیره اگر ملاک داشت. گاهی هم نه اینجور نیست، انسان خیلی عملهایی که هست ملاک عند چیز یه ملاک خاصی نداره، بلا ملاک تزاحمی در کار نیست، انسان به وسیله شرط الزام میکنه ای رو. عرض کردم اشکال نداره، نه میشه بعد از ارشوانه، چون میگم اون نمیشه برای خاطر اینکه از ادله الزام نمیگم، میگم از حکم فهمیدیم چنین حکمی ثابته، حتی بعد از شرط از اطلاقات ملاکش موجوده. شارع مقدس میخواد بر این که هر کسی کلان مقدار ارث ببره، از ادله ما فهمیدیم، میگیم چون فهمیدیم ارث، نمیشه یه ملاک دیگری اهم از او قرار بدیم به وسیله شرط. شرط یعنی که زوری نداره که خونسا کنه، اما اگر نه از ادله چنین چیزی فهمیده نشد اشکالی نداره. ادله دول شرط یک حکمی داره، ولی به وسیله شرط اصلا اون مصلحت ملاک هم در کار نیست، ملاک نشد تضاهمی در کار نیست. میزان عبارت از اینه، منتها تشخیصش گاهی جا مشکله، گاهی از نظر فهم روایات مشکلی که انسان چجور بفهمه، اقلاییش اینا دخالت داره، اینا رو باید کمک کرد. میگید شما میگید مثل اون میمونه، اقلایی اگر ما هم قرار میذارن اقلاییش اینو اشکال نمی کنن. اگر شرع مقدس اگه فرموده باشه که همه اشخاص باید در همه چیزا باید مساوی باشن در چیز شریکین، این دوری نیست. اونو که مورد اتفاق اجماع هست، بله اگر چیزی نشود دیگه این که فلان کس فقیره پس بنابراین رفعش بیشتر باشه، اون یکی غنی کمتر باشه، این یکی نمیدونم سید رفعش بیشتر باشه، اون یکی نیست، اینا در کار نیست. اما با قرارداد طرفین که با هم قرار گذاشتن، دو نفر با هم قرار گذاشتن، کفش و ثالث هم نیست قرار بده، خود اینا قرار گذاشتن که ما شرکت میکنیم، اون وقت سهم تو بیشتر از سهم من باشه، با هم توافق میکنن. هم اقلایی اشکال نداره، شرع ما دلیل نداریم بر خلافش. این مطلب رو که بگیم رد شده این مطلب این را چیه؟ خب بله، اون شاید باب تزاهم آیا مزاحمتی هست یا نه، چون این ما بخیم بگیم که اگر عرف، میگم عرف اگر باشه اشکالی نداره، نه عرف اگر نافذ بدانه، یعنی تزاهمی بین ملاکین عرف قائل نشه، این کافی است. اما اگر گیر کنه انسان که تزاهم بین ملاکین را اگر چی باشه، اون شبه مستاقی میشه، مشکله. این که